بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 184 سوره مبارکه انفال آیات 53 تا 61. در فصل سوم سوره مبارکه انفال هستیم. فصل اول درباره جنگ بدر بود بعد از مقدمه که سوره داشت. در فصل دوم تحلیل رویارویی مشرکان و مسلمانان بود در ادامه آنچه که در سوره انعام و اعراف داشتیم، در واقع همون خط سیر پیگیری شد ولی در دوره رسول الله صلی الله علیه و آله. فصل سوم تحلیل جنگ بدر و مسائل مربوط به جنگ بدر پس از جنگ بدر. از جمله بر این نکته تاکید شد که وضعیتی که مشرکان داشتن با تلاش هایی هم که شیطان کرد و وسوسه هایی هم که از سوی شیاطین شدن، یک وضعیتی بود که اونها با تکبر و تبختر و خودنمایی و فخر فروشی پا به میدان جنگ گذاشتن و خب مؤمنان که با شرایط تواضع و اخلاص و ذکر فراوان نام خدا و ثبات قدم و صبر و وحدت و اطاعت از خدا و رسول وارد جنگ شدن، پیروز شدن. اما مشرکان شکست خوردن و خدای متعال فرمود که اینها علاوه بر این شکست دنیایی در آخرت نیز مورد عذاب به خدای متعال قرار خواهند گرفت و اون عذاب البته نتیجه عمل خود اینها هست، نه اینکه خدای نکرده خدا مثلا ظالم باشه. نه، از ابدا در کار خدا هیچ ظلمی وجود نداره، حتی یک ذره ظلم از ناحیه خدا نسبت به بندگان صورت نمیگیره. چرا اینها با عقاب شدید از ناحیه خدای متعال مواجه خواهند شد؟ چون این نتیجه عمل خودشونه. ذالکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ذالکه به ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما به انفسهم و ان الله سمیع علیم کدعب آل فرعون و الذین من قبلهم کذبوا بآیات ربهم فأهلکناهم بذنوبهم و اغرقنا آل فرعون و کلون کانو ظالمین. دلیل مطلب این هست که سنت الهی اینه که به همه نعمت میده خدای متعال، به مؤمن، کافر، به هر موجود زنده‌ای در روی کره زمین خدای متعال نعمت میده. اداره دنیا بر اساس احسان هست به همه. اما برخی های کارهایی میکنن که خودشون با دست خودشون نعمت رو تبدیل میکنن به نقمت، شبیه فرعونیان، شبیه کسانی که قبل از فرعون بودند و شبیه کسانی که بعد از فرعون ها آمدند و بعد از فرعونیان آمدند، که خب این در سوره اعراف ملاحظه فرمودید که از سوره های مکی بود، اونجا مفصل توضیح داده شد مخصوصا ماجرای فرعونیان و امتهای قبل از فرعون که در برابر انبیای خودشون اون ملا و مترفین و مکذب ایستادند و عذاب الهی متوجه اونها شد، از نعمتهای الهی محروم شدند. ذالکه این که خدای متعال اینها رو عذاب میکنه علاوه بر دنیا در آخرت، دلیلش این هست که خدای متعال سنتش بر این نیست که دگرگون بکند نعمتی را که ارزانی داشته است، اون نعمت را علی قوم، بر گروهی از مردم، حتی یغیروا ما به انفسهم، مگر این که خود اون مردم اون چی رو که خدا بهشون داده دگرگون بکنند، یعنی این نعمت رو به نعمت تبدیل بکنند. خب این چطوری اتفاق میفته؟ وقتی که اینها محتوای باطنی وجود خودشون رو تغییر بدن، دیگه شکرگزار نباشن، در برابر دستورات خدای متعال طغیان بکنند، سرکشی بکنند، از نعمتی که خدا به اینها داده سوء استفاده بکنند، به دیگران ظلم بکنند. خدای متعال به فرعون قدرت داد، ولی فرعون از این قدرت چطوری استفاده کرد؟ به جای اینکه در جهت خدمت به مردم استفاده بکنه، در جهت ظلم به مردم استفاده کرد. دستور داد پسران را بکشید، دختران را زنده نگه دارید، شکنجه بکنید، عذاب بدید، امثال اینها دیگه. و ان الله سمیع علیم، و مطمئن باشید که خدا هم سمیع است هم علیم است، هم میشنوه شما چی میگید چیکار میکنید، هم داناست. خب مشابه این میفرماد قبلا هم بوده که در به آل فرعون، مثل روشی که آل فرعون داشتن که از نعمتها به جای اینکه استفاده درست بکنن استفاده نادرست کردن و تبدیل شد به نعمت. والذین من قبلهم، نه فقط آل فرعون بلکه اونایی که کافران و طاغوت‌هایی که پیش از آل فرعون بودن، اونا هم به همین ترتیب کذبوا با آیات ربهم، آیات پروردگارشان را تکذیب کردند، فاهلکناهم بذنوبهم، ما اونها رو نابود کردیم به خاطر گناهانی که اونها مرتکب شدند، یعنی در همین دنیا اونها رو نابود کردیم. این غیر از عذاب آخرت که در آیه 52 فرمود، در آیه 52 هم این بود کدعب آل فرعون والذین من قبلهم کفروا به آیات الله فأخذهم الله بذنوبهم، که حالت عام می داره، فأخذهم الله بذنوبهم هم شامل دنیا میتونه بشه هم شامل آخرت میشه. اما اینجا به قرینه فراز بعدی آیه منظور خود دنیا هست، ضمن اینکه اینجا بحث کذبوا به آیات ربهم، اونجا بود کفروا به آیات الله، الله بود اینجا رب، اونجا کفروا بود، اینجا کذبوا هست، اونجا فأخذهم الله بذنوبهم بود، اینجا فأهلکناهم بذنوبهم. و اغرقنا آل فرعون، آل فرعون رو هم که ما غرق کردیم در رود نیل، و کلون کانو ظالمین، همه اینا ستمکار بودند، یعنی اون چه که بهشون رسید نتیجه ظلمهای خودشون بود. برای اینه که در روایات هم فراوان داریم که خدای متعال ممکنه کفر افراد رو در این دنیا نادیده بگیره، اما ظلم افراد رو نادیده نمیگیره. یه کسی کفر میورزه، یعنی رابطه خودش با خدا رو خراب کرده، اما نسبت به دیگران حق و ناحق نمیکنه. اما یه کسی نه، میاد نسبت به انسانهای دیگه ظلم روا میداره، حق مردم رو زیر پا میگذاره، استبداد میورزه، طغیان میکنه، سلطه خودش رو اعمال میکنه، آدم ها رو زیر سلطه خودش میاره، لهشون میکنه، اینها رو خدا به حسابشون در همین دنیا میرسه. چنان که رسید دیگه، شما ببینید الان طاغوت هایی که تو همین دوره معاصر بودن اینها کجا رفتن، کجا هستن، به چه سرنوشت های اینها دوچار شدند. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب خائنین ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. خب بحث رو عمیق‌تر مطرح می‌فرماید خدای متعال، می‌فرماید که بدترین موجودات در نزد خدا کسانی هستند که کفروا، کافر شدند، فهم لا يؤمنون، و ایمان هم نمی آورند، لامپ سوخته شدن، یعنی ای پیامبر، تو هر چه تلاش میکنی که اینها رو دعوت بکنی به سوی خدا و آیات الهی، اینها تکبر میورزند، لجاج و عناد میورزند، ایمان نمیارند. در همین سوره مبارکه یه بار دیگه هم این تعبیر شر دواب رو داشت در آیه شریفه 22. اونجا فرمود که ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، بدترین جنبندگان در نزد خدا کران و کوران و بله کران و گنگ هایی هستند، کور رو نداشت. صم البكم، صم یعنی کرها، جمع اسم هست، بکم هم که جمع ابکمه یعنی افراد گنگ، الذین لا یعقلون که حق پذیر و حق گرا نیستند، اینها تعقل نمی کنند. پس وقتی کسی اهل تعقل نیست، اهل ایمان هم نیست. اگه اهل تعقل باشه اهل ایمان هم میشه. خیلی جالبه، یعنی لازمه یه عقلانیت ایمانه. اگه کسی عاقل باشه جاهل نیست دیگه، میشه مؤمن. حالا اینا کیا هستن؟ نمونه هایی رو فرموده. الذین عاهدت منهم، کسانی که وقتی پیمان میبندی با اونها، ثم ینقضون عهدهم فی کل مره، میبینی که اینها عهد و پیمانی رو که باهاشون بستی نقض میکنن در هر بار. و هم لا یتقون، و ویژگی دیگه شون غیر از نقض پیمان اینه که اهل تقوا نیستند، از خدای متعال هیچ پروایی ندارن، اصلا کاری ندارن که دستورات خدا چیه، امر و نهی خدا چیه، آدمای بی تقوایی هستند. خب حالا تکلیف پیامبر و مسلمان ها در قبال چنین افرادی چیه؟ تکلیف اینه که اگر در جنگ با اینها روبرو شدید و کارتون به جنگ کشید و اینها نقض پیمان کردند، با شما وارد جنگ شدند، آنچنان قاطعانه با اینها برخورد کنید در میدان جنگ که اونهایی که در پشت سر اینها هستند هم حساب کار دستشون بیاد و از قاطعیت شما ترس اونها رو فرا بگیره و متذکر بشن و دیگه دست از این کارها بردارند. فاما تثقفنهم، این فاما بوده فان ما، ما مای تأکید یا زایده هست، اگر دست یافتید به آنان فی الحرب، در میدان جنگ، به همین هایی که شر دواب هستند، به همین هایی که ایمان نمیارن به جاجت میکنند و به همین هایی که عهد و پیمانی رو که با شما داشتن نقض میکنند و به همین افرادی که بی تقوا هستند، اگر در میدان جنگ دست پیدا کردید، نه خارج از میدان جنگ، نه اگه جنگ شد به شما حمله کردن خواستید دفاع کنید، و شرد به هم، پراکنده کن اونها رو، من فشرد به هم من خلفه ها، یه جوری شما با اینها برخورد بکن با عقوبت سخت و قاطعیت که اونهایی که پشت سر اینها هم هستن پراکنده بشن، فرار بکنن. ببینن عجب قاطعیتی، لعلهم یذکرون، شاید که اینها پند گیرند. یعنی یه زهر چشمی از اینها میگیری که هر که آوازشو بشنوه دیگه جرأت نقض عهدی که با شما داره نکنه. اما اگر با یه گروهی شما پیمان بستید و نگرانید که اینها ممکنه خیانت بکنن، با اون پیمانی رو که باشون بستید نقض بکنن، حالا یا همه پیمان رو یا بعضی از موادش رو، شما هم مقابله به مثل بکنید، همون مقدار از پیمان رو نقض اعلام کنید بهشون که ماده فلان دیگه پذیرفته نیست، یا اگه اونا همه پیمان رو نقض کردن شما هم بگید همه پیمان، علا سوائن باید باشه. و اما تخافن من قومن خیانتن، یعنی و ان ما، باز هم ما زایده هست که برای تأکید یا زیباییه، و اگر بترسی از گروهی از اینهایی که با تو پیمان بستند ای پیامبر، خیانتن، که ممکنه اینا خیانت بکنند، یعنی این پیمانی رو که اومدن با پیامبر بستند نقض بکنند، فن بز الیهم علا سوا، بنداز پیمانشون رو به سوی خودشون علا سوا، البته به شکل برابر. یعنی اگر همه پیمان رو میترسی که نقض بکنن، تو هم بهشون اعلام کن، بگو آقا این پیمان نقض. اگه یه ماده یا دو ماده از مواد پیمان رو فکر میکنی که ممکنه نقض بکنن، همونها رو شما هم نقض بکن. ان الله لا يحب الخائنين. چرا؟ چون خدا خیانتکاران رو دوست نداره. هم اونها اگه خیانت بکنن خدا دوست نداره، هم اگر شما بدون اعلام لغو پیمان بخواهید با اونها برخورد بکنید، خدا دوست نداره. هر دو طرف رو میتونه شامل بشه. و البته کسانی که کافر شدن نپندارن که اونها سبقو سبقت گرفتند بر شما، پیشی گرفتند بر مؤمنان. بالاخره در جنگ بدر یه تعدادی از کفار کشته شدند، حدود 70 نفر همین حدود به اسارت در آمدن، بقیه فرار کردند، دیگه رفتن به مکه و گفتن که آماده میشیم سال بعد میریم کلک مسلمان ها رو میکنیم، به حسابشون میرسیم. این آیه میفرماید که نه، یا مثلا بعضی ها نقض پیمان میکردن از اهل کتابی که در مدینه و اطراف مدینه بودن، اینها میرفتن با مشرکان سر و سر داشتن، مشرکان رو تشویق میکردن به حمله به مسلمان ها. لذا اینجا خدای متعال داره هشدار میده، نپندارند آنان که کافر شدند که چی؟ سبقو، که اینها جلوتر از مسلمان ها هستند از نظر قدرت و هوش و ذکاوت و نقشه های جنگی و امثال اینها. نه خیر، انهم لا یعجزون، اونها هر کاری هم که بکنند نمیتوانند که نیروهای الهی را عاجز بکنند، پیامبر و مسلمان ها رو ناتوان بکنن و شکست بدن. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. خب ای مسلمان ها، شما هم بی خیال ننشینید. اگه اونها فرار کردن از چنگ شما و رفتن مکه و کسانی از اهل کتابی که در مدینه و اطراف مدینه هم هستن رفتن، اونها رو تشویق میکنن به جنگ با شما، پس شما بیکار ننشینید، شروع کنید. هر قدر میتوانید آمادگی نظامی خودتون رو ببرید بالا، عده و عده خودتون رو ببرید بالا، پایگاه‌های نظامی خودتون رو که برای نگهداری اسبان آماده رزم تأسیس می‌کنید، اینها رو ببرید بالا. خب مسلمان‌ها در جنگ بدر یکی دو تا شاید یه دونه اسب داشتن که میگن مقداد یه اسب داشت، دیگه کسی اسبی نداشت، در حالی که در سپاه مقابل حداقل 100 اسب سوار بودن. و همینطور به لحاظ شمشیر، به لحاظ امکانات دیگری که هست. لذا می‌فرماید شما هم آماده بشید و اعدوا امر و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، آماده بشید برای مقابله با مشرکان. ما استطعتم، هر قدر که میتونید، من قوه نیرو جمع کنید و من رباط الخیل و از پایگاه‌هایی که محل اسب باشه. رباط خیل اسبان بسته و زین کرده، یه به اصطلاح استبله هایی بود که این اسب ها رو اونجا نگه می داشتن که به هنگام ضرورت از جمله مباحث نظامی از اینها استفاده بکنن. اسب ها خب از قدیم الایام از ابزارهای مهم بودن در جنگ ها، حتی تا همین الان هم شما می بینید بعضی از کشورها پلیسشون از اسب استفاده میکنه. حالا اون زمان به هر حال اسب نقش مهمی داشته. این رو اگه بخوایم به روز بگیم، یعنی نگاه کنید الان پیشرفته ترین پایگاه های نظامی چیه؟ پایگاه های موشکی، پایگاه های هوایی، پایگاه های زمینی، نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوافضا، نمیدونم پهپاد، موشک، همه جور، هر نیرویی که در جنگ به شما میتونه کمک بکنه و دشمن رو بترسونه. با داشتن اون تجهیزات و امکانات و پایگاه‌ها و پادگان‌ها و مراکز، دشمن جرأت حمله به شما رو پیدا نکنه. پس ببینید، فقط بحث دعا و معنویت و اخلاص نیست، اونها هم هست. در دو جلسه قبل در آیات 45 و 46 و 47 اونجا 6-7 تا عامل و شرط رو برای پیروزی ذکر کرد. اینکه مؤمن باشید، اهل ثبات قدم باشید، خدا رو فراوان یاد بکنید، از خدا و رسول اطاعت کنید، اهل تفرقه و نزاع نباشید، وحدت داشته باشید، صبر و مقاومت داشته باشید و حق ستیز و فخر فروش و ریاکار نباشید، اخلاص داشته باشید در کنار اونها. و عد دولهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، هر چه می توانید از منابع انسانی و منابع مادی آماده بکنید. پس ارتش دو تا بخش داره، یکی منابع انسانی توانمند، یکی هم امکانات مادی توانمند. شما هر دوتا رو جمع کنید و عید دوله هم مستطعت من قوه، یعنی منابع انسانی، و من رباط الخیل، یعنی امکانات و لوجستیک و پشتیبانی. برای چی؟ ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، تا بترسانید با این آمادگی نظامی و ارتش قویی که دارید و همینطور منابع تسلیحاتی و پشتیبانی، دشمن خدا را و دشمن خودتان را و آخرین من دونهم لا تعلمونه، و دشمنان دیگری رو که شما اونها رو نمیشناسید، و آخرین من دونه و دیگرانی رو از غیر اینها، یعنی از غیر این دشمنان شناخته شده، لا تعلمونهم، که شما اونها رو نمیشناسید، اما الله یعلمهم، خدا اونها رو میشناسه. حالا اینا کیا بودن؟ خیلی بحث شده، مهم نیست کیا بودن. برحال خدای متعال میفرماید شما یه دشمنان شناخته شده ای دارید و یه دشمنانی دارید که شناخته شده نیستن. یک ارتشی باید آماده بکنید از منابع انسانی و منابع مادی که هم دشمنان شناخته شده شما بترسن از شما و جرأت حمله به شما رو نداشته باشن، این ارتش قوی بازدارندگی داشته باشه، و هم این که اون دشمنانی که شما اونها رو نمیشناسید، اونها هم جرأت حمله به شما رو پیدا نکنند یا جرأت کارشکنی نداشته باشند. مثلا مثل منافقین، نفوذی ها، ستون پنجم و امثال اینها. خب برای فراهم کردن چون این ارتشی منابع مالی لازمه دیگه، لذا اینجا میفرماید که همه دست به جیب بشید. خدا دست به جیب شدن شما رو نادیده نخواهد گرفت. و ما تنفقوا من شیئن فی سبیل الله یوفى الیکم، هر آنچه شما هزینه بکنید، من شیئن، از همه چی، کم زیاد، فی سبیل الله، فی سبیل الله یعنی در راه خدا، یعنی در راه جهاد دیگه، در راه دفاع از کشور اسلامی و تأمین امنیت امت اسلامی، یوفى الیکم، خدای متعال کامل کامل اون رو به شما برمیگردونه. و انتم لا تظلمون، و شما به هیچ وجه من الوجوه مورد ظلم قرار نخواهید گرفت. یعنی تا دینار آخرش رو خدای متعال بهتون پاداش خواهد داد. هر چه خرج کنید در راه خدا، که راه خدا همون حفاظت از جامعه اسلامی اینجا، فی سبیل الله جهاده، خدا عوضش رو به شما به طور کامل پرداخت میکنه. و این جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. ای پیامبر، اگر احیانا دیدی که اینها یه تمایلی برای صلح دارند، فاجنح لها، تو هم آغوش بکشا برای اونها، تو هم تمایل خودت به صلح رو نشون بده. و توکل علی الله، اگر هم احیانا نگرانی داری، که حالا تو آیه بعد این نگرانی بیشتر توضیح داده شده، که نکنه اینها فریبی در کارشون باشه، خدعه‌ای در کارشون باشه. میگه از اون بابت هم و توکل علی الله، بر خدا توکل کن، انه هو السمیع العلیم، خدا هم شنوا هست هم دانا هست. خدا میدونه که اگه کلکی باشه چیکار کنه، حتما به شما بصیرتی خواهد داد که متوجه اون مسئله بشید و به شما قدرتی خواهد داد که اگر اینها خیانتی هم کردن بتونید در برابرشون مقاومت بکنید. آیه بعد رو ملاحظه بفرمایید، میفرماید که و این یرید و ان یخدعوک فان حسبک الله، اگه اینها بخوان که بفریبند تو رو، خدعه ای در کار صلح داشته باشند، یعنی میگن بیا صلح کنیم تا دوباره حمله کنن شما رو غافلگیر بکنن، و ان حسبک الله، خدا برای تو بس، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، خدا همون کسیه که تو رو با نصرت خودش در جنگ بدر مورد حمایت قرار داد، و بالمؤمنین، و با کمک مؤمنین. خب حالا این آیه رو جلسه بعد انشاءالله باز دوباره میخونیم و بیشتر دربارش توضیح خواهیم داد. خب آیات بسیار مهمی در این جلسه هم داشتیم، خوبه که اینها مورد توجه قرار بگیره. به لحاظ مباحث جنگ و صلح اینها آیات درجه یک راهبردی محسوب میشه. یک مسئله این هست که اگر شما در صحنه بین الملل با کشورهای دیگه پیمانهای امضا میکنید، اینها میان نقض پیمان میکنن یا احتمال میدید که نقض پیمان بکنن، چه باید بکنید؟ چون بحث معاهدات، معاهدات بین المللیه دیگه. فرمود که الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. یکی هم بحث تشکیل ارتش و نیروی مسلح بود، که ارتشی که ما تشکیل میدیم این سطح آمادگی هاش در چه حدی باشه. باید 100% بازدارنده باشه، یعنی هدفگیریتون باید این باشه که ارتش کشور اسلامی ارتشی باید باشه که 100% بازدارندگی داشته باشه. دشمن شما چه شناخته شده ها چه ناشناخته ها، جرأت این رو نکنن که به شما حمله ای بکنن. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. یکی هم بحث صلحه، که اگر دشمن پیشنهاد صلح داد و تمایلی به صلح نشون داد، شما هم اظهار تمایل بکنید، بپذیرید. و ان جنحوا للسلم فجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. البته بحث صلح ها، یعنی پیشنهاد برابر هست، بحث ارزم بزرگ شما ذلت و اینها نیست، نه، شما در موضع قدرت هستید، دشمنتون پیشنهاد صلح میکنه، نه اینکه بخواد بر شما مسلط بشه. مثل این به کارگیری عبارت صلح تو دنیای امروز نباشه که میخوان یه چیزی رو برای کشوری تحمیل بکنن اسمشو میگذارن صلح، یعنی اسم تحمیل نباشه صلح، صلح واقعا صلح باشه. خب از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق عنایت بفرماید که معارفش رو، معارف قرآن کریم رو بشناسیم و به اینها عمل بکنیم، امت اسلامی این سطح از آگاهی و قدرت رو پیدا بکنند که بتونن با ناقضان پیمانهای بین المللی و پیمانهای انسانی و حقوق بشری برخورد الهی داشته باشن. و این آیه اولی هم که خوندیم، اون هم از نظر سنتهای الهی آیه مهمی بود، که اگر شما انسانهای درستی باشید، نعمت خدا تبدیل به نعمت نمیشه، اما اگر مسیر رو نادرست برید و در برابر حق قرار بگیرید و ظلم بکنید به دیگران، نعمتها تبدیل به نقمت میشه، همونطوری که برای آل فرعون و کفار قبل از او و پس از او اتفاق افتاد. ذالک به ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما به انفسهم. البته ما بعدن در سوره رعد هم آیه مشابه این داریم که اون رو شاید شما بیشتر شنیدید، آیه 11 سوره مبارکه رعد، که میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. خب از خدای متعال میخواهیم که به ما توفیق تدبر در قرآن کریم رو عنایت بفرماید. علاوه بر تدبر و فهم قرآن کریم، توفیق عمل به قرآن کریم رو هم به ما عنایت بفرماید. ما رو از عدالت برخوردار بگرداند، هم خودمون عادل باشیم هم نسبت به ما عدالت تحقق پیدا بکنه، حکومت عادلی داشته باشیم، فرمان روایان عادلی داشته باشیم، ساختارهای عادلانه، قوانین عادلانه، رفتارهای عادلانه داشته باشیم. خدای ما رو اهل تقوا و اهل وفای به عهد و پیمان قرار بده، خدای ما رو امین قرار بده، ما رو از هر گونه خیانتی برحذر دار. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما که در دنیای امروز به فرمایش و دستور تو عمل بکنیم. دولت اسلامی و امت اسلامی دولت و امت قوی باشه، جامعه قوی و دولت قوی که دشمنان جرأت آسیب زدن به دولت‌ها و امت‌های اسلامی رو پیدا نکنند. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.